بسم الله الرحمن الرحیم. بنال بلبل اگر با من از سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. در آن چمن که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاری است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در کتاب نفیس اختیار در ضرورت هستی هستیم استاد. یه بحث جالب که فرمودید هر جمله‌ای که به عنوان یک قضیه از زبان یک انسان به گوش میرسد، علاوه بر این که دارای موضوع و محمول و نسبت است، از اون جهت قضیه خونده میشود نیست، از اون چه جهت قضیه خونده میشود نیست بر کنار نیست. زیرا نسبت میان موضوع و محمول یک قضیه که عنصر سوم به شمار می آید دارای کیفیت و چگونگی است. با اون چه بر این کیفیت و چگونگی دلالت دارد جهت خونده می شود. ضرورت و امکان و امتناع از کیفیت های نسبت میان موضوع و محمول شناخته می شوند. با اون چه بر این کیفیت ها دلالت دارد جهت قضیه و جمله به شمار می آید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، مسئله که شما اینجا مطرح کردین در این کتاب اختیار در ضرورت هستی، باز یکی از مسائل بسیار مهمه در این ساده بودن. گاهی ما فکر کنیم که مسائل ساده مشکل نیستن، گاهی ساده ترین مسائل مشکل ترین مسائله. هر انسانی که سخنگوست و سخن میگه، همه انسان ها سخنگو هست، سخن میگن، همه آدم ها حرف میزن و سخن گفتن بیشتر مفردات این جمله هاست. ما معمولا وقتی ادای مطلب میکنیم، تفهیم و تفهم، با جمله ادا میکنیم مطلب رو، بیان مطلب میکنیم. جمله یعنی چه؟ جمله یعنی قضیه‌ای که موضوع داره، محمول داره، نسبت داره. مثلا عالم موجود است، جهان موجود است، یه قضیه است. یه کسی میگه این جهان موجود است، یه قضیه گفته دیگه. جهان موجود است یه جمله است. اگه اینو تحلیل کنی، سه رکن اساسی در بادی عام درش پیدا میشه. یکی موضوع جهان،
محمول
موجود، است رابطه. جهان موجود است، ست کلمه. جهان موضوع، موجود محمول، است رابطه است. جهان موجود است، اینو در منطق بهش میان موضوع محمول رابطه. جهان موجود. بعضی فکر کنن قضیه به همین سه عنصر
تمام
کفایت میکنه و تمام میشه. خب جهان موجود است، درست هم است. ما یه جهان داریم، یه موجود بود، یه موجود، یه است. جهان موجود است، میفهمیم یعنی چه. جهان موجوده، میفهمیم. اونا که دقیق تر فکر کردن میگن نه، هنو کافی نیست. این جهان موجود است، اون استی که رابطه است بین جهان و موجود، یه جهت داره. جهت یعنی چه؟ یعنی جهان موجود است به طور ضروری یا بل امکان یا بل امتناع. این میگن جهت قضیه. جهان موجود است، میدونیم، همه میگن جهان موجود است، اما به ضروره موجوده یا بل امکان؟
به ضروره، یا خدا موجوده است.
ها، حالا همین، شما خوب سوالی کردی. جهان موجود است، بل امکان موجوده، ممکنه موجود نباشه، میتونست این جهان موجود نباشه، پس حالی که موجود است بل امکان موجوده. اما اگه بگیم خدا موجود است، میتونیم بگیم یا نه خدا موجود است و میگیم خدا موضوع، موجود محمول، است رابطه. خدا موجود است، موضوع و محمول و رابطه سه عنصر. آیا غیر سه عنصر، عنصر دیگه لازم نیست، چیز دیگه لازم نیست؟ خدا موضوع، موجود محمول، است رابطه. خدا موجود است، جهت این قضیه چیه؟
ضرورت
هست. یعنی خدا موجود است به ضروره، به امکان یا به ضروره؟
به ضروره،
حتما موجوده
جهان، به امکان
شک درش نیست. نمیتونه موجود نباشه خدا، اصلا نمیشه خدا موجود نباشه. خدا موجود است به ضروره، نخورد نداره.
واجب الوجود هم از اینجا میاد.
واجب الوجود معنیش همینه. اصلا وقتی شما میگی واجب الوجود یعنی خدا موجود است به ضروره. این میشه واجب الوجود. یعنی وجودش ضروری، واجب یعنی ضروریه. واجب الوجود یعنی ضرورت وجود. خدا موجود است به ضروره یعنی واجب الوجود. اما جهان موجود است. ممکن کسی میگه میتونست نباشه.
بل امکان.
بل امکان. مثلا این صندلی، این میز در اینجا موجود است. بله موجود است. اما نمیتونست نباشه؟ میتونست نباشه. یه روز هم نبود. یه روز هم نخواهد بود. اما الان موجود است. اما میتواند که موجود نباشد. پس صندلی موجود است در این اتاق بل امکان. خود این اتاق موجود است بل امکان، میتونه نباشه. جهان موجود است حتی بل امکان. یعنی ممکنه که موجود بشه، حالا هست. حتی حالا هست. اما ممکن بوده که موجود بشه، حالا هست. حالا ممکن هم هست نباشه. اما خدا موجود است چیه؟ به ضروره. حالا در قضایا که ما بیشتر موضوع و محمول و نسبت رو میشناسیم، غالبا از جهت غافلیم.
آره.
جهات قضایی رو باید در نظر بگیریم یا نه؟
چرا؟
وقتی میگه موجود است یا معدوم است یا هر حکمی که میکنیم، باید دونی به ضروره حکم میکنی؟ بل امتناع حکم میکنی؟ یا بل
امتناع
بل وجوب؟ مثلا میگید یک کسی بگه تناقض موجود است، این دروغه. نسبت موجود بودن با تناقض نسبت امتناعه. نسبت موجودن با تناقض نسبت جهتش، جهت این قضیه چیه؟
امتناع.
امتناع یعنی تناقض نمیتواند که موجود باشد، ممتنعه، محاله. تناقض نمیتواند که موجود باشد، درسته؟ جهان موجود است، میتواند موجود باشد، میتواند نباشد. خدا موجود است یعنی به ضروره موجود است. این سه تا قضیه. خدا موجود است به ضروره. اجتماع نقیزن بل امتناع یعنی نمیشه موجود باشه. جهان بل امکان. حالا جهت چه نقشی در قضایا بازی میکنه؟
خیلی با.
خیلی. حالا از اینجا من یه نقبه بزنم. اگر به این مسئله توجه کردیم، جهات قضایا، ما با جهات قضایا و نسبت موضوع محمود روابط رو کشف میکنیم. اگه ما روابط رو کشف نمیکردیم میتونستیم زندگی کنیم؟ آقای لارجان ببین، لحظه موجود است. ما الان در لحظه زندگی میکنیم یا نه؟
بله.
هم اکنون که داریم حرف زدیم یه لحظه است.
لحظه
لحظه است. در لحظه بودن که شک نداری. لحظه لحظه است. این لحظه که لحظه است و موجوده، با لحظه های دیگه ارتباط نداره؟
چرا؟
میتونی ارتباطش رو با لحظه های دیگه صرف نظر کنی یا نه؟
نه.
اکنون یه لحظه است، موجوده. حالا یه لحظه است و بس. یا با لحظه های قبل و بعد ارتباط داره؟
لحظه داره.
اگه ارتباط نداشت چی میشه؟
اگه این نمیره بعدی نمیاد.
اگر لحظه با لحظه قبلش با لحظه بعدش ارتباط پیدا نمیکرد چه معنی داشت؟
هیچ معنی نداشت.
لحظه لحظه است، شک نداری که لحظه لحظه است. الحمدلله که شک نداره. این لحظه این لحظه است. حالا این با لحظه قبل و لحظه بعد ارتباط نداره؟
چرا؟
در این ارتباط چی کشف میکنی شما؟
همون جهت.
زمان.
جهت زمانی.
زمان و زمان و جهت زمان. اگر ارتباط این لحظه رو با لحظه های قبل و لحظه های بعد کشف نکنی زمان رو میفهمی؟
نه دیگه.
ها؟
ها.
یه مثال دیگه بزنم. اینجا که من نشستم یه نقطه است. شما الان در یک محل معین نشستی، یه نقطه، یه صندلی نشستی. این صندلی نسبت به کل مکان چقدر بین این نقطه است تقریبا؟ مثل یه نقطه است نسبت به کل. شما الان در اینجا نشستی در یه مکان، در یه نقطه. نقطه نقطه است. هم اکنون که اینجا نشستی یه محل است. اما اینجا که شما نشستی و یه نقطه است، با سایر نقطه های مکان ارتباط نداره؟
چرا؟
داره یا نداره؟
چرا؟
از اینجا که نشستی اطرافت هم میفهمی. یمین داری، یسار داری، جنوب داری، شمال داری، بالا داری، پایین. وقت مکان رو میفهمی. پس همیشه ما اشیا رو در ارتباط میفهمیم. حالا دوباره یه چیز دیگه بگم. اصل ارتباط فراموش نکن. قانون علیت بر این جهان حاکمه. اگر قانون علیت نبود این جهان جهان بود؟
نخیر.
قانون علیت
نخیر.
ببین هر موجودی که شما نگاه میکنی خود به خود یه علت داره.
علت داره.
هیچ موجودی رو میشناسی در این جهان که علت نداشته باشه؟
خیر.
در این جهان هر موجود علت داره.
علت.
اگه علتش نبود خودش بود؟
خیر.
نبود. حالا خب الحمدلله که قبول کردی که هر موجود که میبینه معلوله و علت داره. حالا اونا که تصادفیان اینو میخوان منکر بشن ولی نمیتونن انکار کنن. هر موجودی که من با او روبرو میشوم خود به خود نیست، علت داره. تا حالا یه موجودی دیدی که علت نداشته باشه؟ ندیدی و نخواهی دید. خب علت داره. معلول با علت ارتباطشون چه ارتباطیه؟
به ضروره است.
به ضروره. به ضروره. خیلی خوب. ارتباط معلول با علت به ضروره است یا به امکانه؟
به ضروره.
به ضروره. حالا یه سوال دیگه. آقای لالجانی، ضرورت رو با چشم می‌بینی؟
نه خیر.
معلول رو می‌بینی؟ چه بسا علتش هم ببینی؟ ضرورت ارتباط بین علت و معلول با چشم میبینی یا نه؟
خیلی.
با چی میفهمی ضرورت را؟
با عقل میفهمی.
با عقل میفهمی. صدا فاری. پس اگر به قانون علت و معلول در این جهان باور داشته باشی که ناچار داری و میگویی که هر پدیده ای علت دارد و همه میگن و همه قبول دارن، به ضرورت قانون علیت باور داری. و اگر ضرورت با حس دیده نمیشه و چشم، با عقل فهمیده میشه. حالا چه نتیجه من میخوام بگیرم از
خود این باورم یه ضرورته.
بله. حالا من چه نتیجه از این حرف میخوام بگیرم؟ اگر هر معلول علت داره و رابطه علت و معلول شما کشف میکنی به ضروره و ضرورت رو با حس نمیبینی و با عقل میفهمی، یه نتیجه بگیر. کل این جهان و پدیده‌های هون معقوله. جهان معقول میدونی یا نامعقول؟
معقوله. بله.
پس اگه کسی اومد گفت این کار نامعقوله، این جهان نامعقوله، نامربوط گفته.
بله.
حالا جهان و پدیده های اون معقوله یا نه؟
همه معقوله. هم بله.
کل جهان و کل پدیده های اون معقوله. چرا؟ برای اینکه علت و معلوله و علت و معلول مسئله عقلیه. حال توجه بفرمایید. این مال عالم عقل. حالا عالم عقل نبود ما چی میفهمیدیم؟
هیچ.
شاید جمادات و نباتات و حیوانات تو این عالم زندگی میکنن ولی این رابطه علی و معلولی رو آگاهانه نمیدونه. اینه با عقل میفهمیم. کل جهان معقوله. حالا یه سوال دیگه، آیا انسان فقط در عالم عقل و معقولات زندگی میکنه یا یه کمی پایین تر از عقل هم میاد؟
میاد.
میاد. از عقل میاد تو خیال
و خیال
و تو حس. حس هم حواس پنجگانه. اینم نه یه حس، حواس پنجگانه. حالا من میل دارم امروز چون شما به مناسبتی مطلب و مطرح کردی یه قدر توضیح بدم. از عالم عقل پایین تر عالم خیاله. مردم عالم خیالو فکر کنن یه عالمی به خودیه. وقتی میگه ببین، شما وقتی میخوای بگی کسی بی ربط حرف میزنه میگه خیالاتی شده. نمیگه خیالاتی شده، یعنی نامربوط میگه. نه اینجور نگو. خیال نامربوط نی. خیال به اصطلاح فلسفی دارم عرض میکنم. حالا ممکن در عرف بگن خیالاتی یعنی نامربوط میگه. اون حرف ما با اونا کار ندارم. خیال یه نوع ادراک انسانی است. خیال یعنی چی؟ یعنی چیزی را درک میکنه که شکل و صورت داره. الان این میز را نگاه کن. صورت این میز در ذهن شما تخیله.
درست.
صورت این دیوار، صورت این کتاب، صورت ما، صورت ستاره، صورت آب، جماد، نه. هر چیز شکل داره یا نه؟ شما چیزهای بیشکل میبینی یا نمیبینی؟ چیزی که شکل نداره میبینی؟
نه خیلی.
با شکل میبینی. آنچه با شکل دیدی و در ذهن شما آمد، این تخیله. تخیل یعنی درکی چیزی که شکل دارد. حالا عالم خیال چقدر گسترده است؟ جواب بده می نه. حالا به شما بگم،
خیال حوصله بحر می پذرد.
خیال حوصله بحر می پذرد.
هیهات چه هاست بر سر این قطره محالندیش.
این قطره محال، قطره است آدمان به محالم می اندیشه. توجه کن، محال که وجود نداره ولی شما محال تخیل میکنی. محال اندیش یعنی به محال میاندیشی ولی امر محال وجود نداره. امر محال وجود داره؟
خیر.
امر محال وجود نداره اما تو به محال میاندیشی. حالا این قدرت خیال انسان چقدر وسیعه؟ به شما بگم، تمام صورتهای ممکنه در جهان هستی از ازل تا ابد امکان دارد که در خیال شما ظاهر بشه. چه صورتی هست که شما نتونی تصورش کنی؟ فقط یه چیز در خیال شما نمیاد. بگی با شما بگم، یه چیزه که در خیال نمیاد هرگز. بگو چیه؟ بگو.
خدا.
خداوند تبارک و تعالی. خدا در خیال نمی گنجه، خدا شکل نداره که شما شکل شد، چون خیال شکل تصور میکنه، نه خیال جز شکل میفهمی یا نه؟
نه خیلی
خیال جز شکل نمیفهم. و حق تبارک و تعالی
شکل
نداره، چون شکل ندارد در خیال نمی گنجه.
یاد تو در خیال و خیال از تو بی نصیب.
باریکالله. چی بخون؟
نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر.
باریکالله. شعر دوباره بخون، شعر قشنگی بود.
آره. یاد تو در خیال و خیال از تو بی نصیب.
بله.
نام تو بر زبان و زبان از تو
زبان از تو بی نصیب. فقط خداوند در خیال نمی گنجد، ولی غیر حق تبارک و تعالی هر موجودی ملکی و ملکوتی، مخصوصا اگر مادی باشه و شک داشته باشه، عالم مثال، تا مثال میگه، البته عالم عقلم در خیال نمی گنجه ها، عقلم در خیال نمی گنجه، چون عقل شکل نداره، عقل فرای خیاله، عقل از خیال بالاتره، در خیال نمی گنجه، معقولات در خیال نمی گنجه، ولی معقول وقتی به شکل آمد، خیال معقول رو به شکل می آورد، پس اونگاه می فهمه. توجه کن، معقولات رو عالم خیال نمی فهمه، چیکار میکنه؟ زیرکی
صورت در میاد،
معقولات رو به شکل در می آورد و شکل را در خود می گنجاند. حالا چه صورتی است از صورتهای جهان هستی از ازل تا ابد که در خیال ظهور پیدا نکند؟
همه صورت ها.
همه. چقدر وسیع خیال؟
خیلی
خیلی خیال وسیعه. بله.
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال،
زندم راه خیال.
با که گویم که در این پرده چه ها میبینم؟
با که گویم که در این پرده چه ها میبینم؟ پس معقولات اونام در خیال نمیگنجند، عقل شکل نداره، معقول هم شکل نداره، ولی معقول به صورت میاد و با تخیل ما
استاد، این شعر مولوی که زیر و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت اون ذات پاک ظلمنه است.
همین.
این جهان از بی جهت پیدا شده، چون که به بی جایی جهان را جا شده. این بی جهتی با این جهتی،
ها خیلی خوب خوندی، مطلب خوبی رو مطرح.
آره.
این جهتی که مولانا علیه الرحمه در این شعر مطرح کرده با جهت قضایا فرق داره. یه وقت در قضایا جهت گفتیم، جهت قضایا هر قضیه ای، قضیه یعنی گزاره که داریم حرف میزنیم، عالم موجود است، خدا موجود است، فلک موجود است، ملک موجوده، اون جهت، جهت قضیه است، گفتیم ضرورت و امکان و امتناع خلاصه میشه. حالا ضرورت هم اقسام داره، امکان هم اقسام داره، امتناع هم اقسام داره، امتناع به ذات، امتناع بالغیر، واجب به ذات، واجب بالغیر، امکان به ذات، امکان بالغیر و الاخره، که البته امکان بالغیر نداریم، واجب به ذات و واجب بالغیر داریم، امتناع به ذات، امتناع بالغیر داریم، ولی امکان به ذات داریم، امکان بالغیر نداریم. اینو بحث های مهمیه در منطق. اما این جهتی که مولانا در این شعر خوند، این جهتی است که یمین و یسار بهش میگی. الان شما که اینجا میگی، ببین این طرف، طرف دست راست شماست، این طرف نگاه کن، دست راسته.
بله.
دست راسته، ولی برای من این طرف چیه؟ همین طرف
چپه.
این طرف که این کتابو گذاشتی، دست راست کن، طرف دست راست
برای من، برای راست، برای شما چپ،
برای من چپ. این طرف چطور؟
برعکس.
برعکس. با اینکه دو نفریم رو به رو نشستیم، این طرف برای من دست چپه، برای شما چیه؟
راست.
این طرف برایش من دست راسته، برای شما چیه؟ دست چپه.
این درم برای من چیه؟ جنوبه.
اما طرف بالا برامون هر دو بالاست.
آره.
طرف زیرم برامون هر دو زیره. اما این جهت یمین و یسار چون در مقابل هم قرار گرفتیم، تقابل داریم دیگه، عوض میشه. این جهتی که مولانا میگه جهت مکانی زمانیه، مکان جهت داره دیگه، هر مکانی جهت داره. شما خودتون میگین جهات سته، نمیگین جهات سته؟ جهات سته رو برای من بشما؟
بله.
جهات سته شش تا جهت داره.
بله.
بالا، پایین،
شرق،
راست، چپ، این چهار تا دیگه چی؟
بله.
چپ و راست، بالا و پایین دیگه چی؟
دیگه
جنوب و شمال.
جنوب و شمال.
جنوب و شمال، مشرق و مغرب، چهار تا؟
آره.
بالا و پایین. جنوب و شمال، مشرق و مغرب،
بالا و پایین.
بالا و پایین. مشرق و مغرب دو تا، جنوب و شمال هم دو تا، چهار تا، بالا و پایین هم دو تا، شش تا. جهات سته، یعنی ما شش جهت داریم. هیچ موجود جسمانی وجود داره که این جهات ششگانه درش نباشه؟
نه دیگه.
ها؟
هست درش.
هر موجود جسمانی، شجر، حجر، مدر، حیوان جماد نبات کرد. این جهاتش در این جهات ششگانه محصوره. دیرش حافظ میگه دیر شش جهتی، شعر حافظ یاده باشه میگه دیر شش جهتی. ما در جهانی هستیم که در شش جهت محاصره ایم، یعنی جنوب و شمال، مشرق و مغرب، فوق و تحت، بالا و پایین، محصوریم در هر جسمی این شش جهت رو داره. خب حالا بگم جواب، عقل در این شش جهت محصوره یا نه؟ عقل
نه دیگه،
حق تبارک و تعالی چی؟
نه خیر،
جهت داره؟
نه،
یمین و یسار داره؟
نه دیگه،
یا محیط بر یمین و یساره؟
محیط بر،
محیط بر همه چیزه و محصور جهت نیست. عقل هم محصور جهت نیست، عقل محصور جهته؟
نه،
عقل جهت رو میفهمه ولی مافوق جهت. ولی اون چه جسمانیست جهت داره، بالا و پایین، یمین و یسار و جنوب و شمال. بر صورت این جهات که مولوی در این شعر گفته جهته. حالا وقتی یه مطلب مطرح کرده، این شعر اگه دوباره بخونی من میگم چی مطرح کرده. این جهت از کجا میاد؟
آره، این جهان بخون؟ از بی جهت پیدا شده.
این جهان از بی جهت پیدا شده،
چون به بی جایی جهان رو جا شده.
ببین چی میفرماد این عارف بزرگ، این عارف بزرگ جهان جهت داره گفتیم، هر جسمی شش جهت داره دیگه، گفتیم دیگه، تکرار نکنیم. جهات هم واقعیه یا شوخیه؟
واقعیه.
ها؟
واقعیه.
شرق و غرب و جنوب و شمال بالا پایین واقعیه. شوخی که نی؟ جدی. این جهت ها از کجا اومده؟ این جهت ها از یه جهت اومده یا از بی جهتی؟
از بی جهتی دیگه.
تمام شد. اگر منشه عالم هستی حق تعالی است، حق تعالی جهت داره؟
نه خیر.
حق تعالی که جهت نداره. پس این جهت ها ششگانه از کجا اومده؟
از بی جانبی.
از بی جانبی و از بی جهتی. یعنی تمام این جهات ششگانه از بی جهتی که تبارک و تعالی است آمده. ولی جهت از جهت نمیاد که، اگه جهت از جهت بیاد مستلزم تسلسله، یه جهت از جهت دیگه، یه جهت دیگه از جهت دیگه، تسلسل بی پایان محاله،
باطل،
دور تسلسل باطله. پس تمام جهات سته در جهان عالم جسم از بی جهتی آمده. من اینجا یه چیز به ذهنم اومد میخوام بگم، دریغم آمد که نگم.
بفرمایید.
فلسفه میگیم ولی یه چیز دینی به ذهنم آمد. آقای لاریانی، حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام، ابوالبشر دیگه نه؟ ابوالبشر یعنی چی؟
حضرت آدم.
نه، ابوالبشر معنیش چیه؟
یعنی پدر،
پدر انسان.
انسان
اگر آدم ابوالبشر نبود انسان ها بودن؟
آخه
پس همه انسان ها تا حالا و تا ابد از نسل آدم ابوالبشر. آدم ابوالبشر، ابوالبشر این پدر آدم ها، پدر اول یا پسر؟
پدر دیگه.
پس حضرت آدم اولین آدمه، نخستین آدمه. نخستین نی؟
چرا؟
نخستین آدمه. اولین آدم حضرت آدم ابوالبشره. از چه حیثی؟ از حیث جسمانیت. از حیث روحانیت که اوله؟
حضرت ختمی مرتبه.
آفرین بر تو، آفرین بر تو. کنتو نبیین و آدم بین الماء اول ما خلق الله نوری. حالا روح مقدمه یا جسم مقدمه؟
روح.
پس حضرت آدم ابوالبشر نخستین بشر است، تقدم زمانی داره بر همه آدم ها، و حضرت ختمی مرتبت نخستین در عالم معنویت.
من به صورت گرچه آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتادم.
من به معنی جد جد افتادم. حضرت آدم وقت فرزند روحانی حضرت ختمی مرتبت.
خیلی زیبا.
حضرت ختمی مرتبت فرزند جسمانی آدم ابوالبشره، و آدم ابوالبشر فرزند روحانی کیه؟
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.
اینم مسئله جسم و روح.
بسیار زیبا. میام برنامه ببینیم. نکته‌ای که برام خیلی مهم بود کاربرد همین جهتی که فرمودید، و کلا تو قضايا همون که فرمودید موضوع محمول و نسبت، این جهت که اینجا اضافه شد چقدر کاربرد داره در این بحث اختیار. چون اسم کتاب چی؟ اختیار در ضرورت هستی است. حالا اینجا چقدر معنی جهت کاربرد داره. در ادامه فرمودید که افزون بر موضوع و محمول و نسبت میان اونها یک عنصر دیگر نیز دخالت دارد که عنوان جهت بر اون اطلاق می‌گردد. تا اینجا درست. و این جهت اقتضاء خاص خود را دارد که انسان با اختیار و انتخاب خود اون را به وجود آورده است. خیلی مهمه،
خیلی مهمه.
بنابراین این اقتضا فراتر از جبر و اختیار عامه هست.
بله، جهت گفتیم در قضایا هست، اما انسان نمیتونه در این جهات تغییر حاصل تغییر ایجاد کنه. گاهی در این که انسان اختیار داره که شک نداری که
نه،
هر انسانی مختار هست یا نه؟
بله،
به طور مطلق مختار یا نه؟ واقعا میشه اختیار از انسان گرفت؟ اختیار داره، اما انسان گاهی ممکنه با اختیار خودشو مجبور کنه.
همین نکته است.
صبر کن، ولی مثال خوبی نیست، ولی چاره ندارم که برای تفهیمت. یا آدمی روی پشتبان 7 طبقه وایساده، میتونه خودشو بندازه پایین، میتونه نندازه، اختیار نداره.
چرا؟
میتونه نیندازه خودشو پایین، میتونه خودشو پرت کنه پایین. میتونه یا نمیتونه؟ میتونه خودشو پرت کنه پایین؟
چرا میتونه؟
و میتونه نکنه.
میتونه.
پس اختیار داره. حالا اگر تصمیم گرفت ناآگاهانه یا به هر دلیلی که نمیدونم خودشو پرت کرد، وسط راه که داره سقوط میکنه پشیمون شد، میتونه برگرده؟
نه دیگه.
وقتی و حالا وسط راه که داره سقوط، در حال سقوط، اختیار داره یا نه؟
دیگه
حالی که در حال سقوطه اختیار داره یا نه؟
نه دیگه، دیگه سقوط بر او حاکمه.
با اختیار سقوط داده خودشا، اما حالی که در حال سقوطه اختیار داره که برگرده؟ در وسط راه که داره میاد پایین.
ها؟ نه.
پس اینجا چیکار کرد؟ با اختیار خودشو مجبور کرد.
مجبور کرد.
اختیار از خودش سلب کرد. اختیار داشت که بیفته پایین یا نیفته. این اختیار داشت یا نداشت؟ میتونست نیفته پایین. خیلی آدم میرن پشتمون نمیافتن پایین. یه آدم میره از بالا پشتمون خودشو پرت میکنه. با اختیار خودشو پرت کرد. حالا که در حال سقوطه اختیار داره که نیفته؟
نه دیگه، اقتضای اون جهت سقوط.
این جبر رو که چگونه ایجاد کرد؟ با اختیار ایجاد کرد. خودش با اختیار خودش مجبور شد که سقوط کنه.
این بهترین معنی همون امر بین الامرین همینه.
امر بین الامرین باری کلا همینه.
نه جبر مطلقه.
یعنی انسان میتواند با اختیار خود را مجبور سازد. این قدرت اختیار ببین چیه. ولی انسان اگر خودشو مجبور نکنه هرگز مجبور نه. ببین ممکنه حرف شما یه اشکال به من بکن. اشکال کن. بگو بله انسان خودشو مجبور میتونه بکنه. ولی ممکنه یکی دیگه منو مجبور کنه. درسته؟ الان من میگیرن یا دستبند میزنن میبرن زندان. من که نمیخوام برم زندان. مجبورم من میبره. پلیس میبره. مثلا میگم دیگه. شما میگی من مجبورم منو بردن. خب پس دیگری منو مجبور کرد. بسیار خوب. آیا اختیار رو از من گرفت یا مانع سر اختیار من ایجاد کرد؟
اینجا اختیار از شما نگرفت.
ولی مانع ایجاد کرد.
مانع ایجاد کرد.
اختیار رو از من گرفت یا مانع ایجاد کرد؟
مانع ایجاد کرد.
من الان دارم با شما حرف میزنم، با اختیار حرف میزنم. یه کسی بیاد در دهن من ببنده و نگذاره من حرف بزنم، آیا مانع برای من ایجاد کرده یا اختیار از من گرفته؟
مانع ایجاد کرده.
میتونه اختیار منو بگیره؟
نه دیگه.
اگه جرأت داره بیا اختیار منو بگیره. کی میتونه اختیار از من سلب کنه؟
هیچ کس.
میتواند مانع برای من ایجاد کنه. من الان با اختیار حرف میزنم، ولی ممکنه که بشه مانع بشه که من نتوانم حرف بزنم. مانع ایجاد کردن سلب اختیاره یا مانع ایجاد کردنه؟
مانع ایجاد کردنه.
پس سلب اختیار با مانع ایجاد کردن دو تا معنی داره. انسان با موانع روبرو میشه. خیلی از موانع در زندگی ما هست. ما هر روز در زندگی با موانع روبرو هستیم. نیستیم؟
چرا؟
خیلی موانع. اما حالا که مانع هست بی اختیارم یا مانع هست؟
مانع هست.
پس اختیار داشتن را یا نداشتن را با مانع داشتن اشتباه نکنیم. اختیار از انسان هرگز سلب نمیشه، اما یعنی که مریض بشه بین بریم اون هفته گرد. اما موانع همواره جلو پای انسان وجود داره. شما میتونید بدون مانع در این جهان راحت زندگی کنید یا همواره با موانع روبرو هستید؟
موانع فراوان.
موانعی که دوتا نیست. این دقیقه است که دقیق این نکته ها. بعضی فکر کنن مانع که میان یعنی اختیار ندارن. نخیر، آقا اختیار داری، مانع جلو اختیار تو گرفته. مانع ایجاد شدن سلب اختیاره یا فقط مانع؟
مانع.
سلب اختیار که نی، اون لاجبر ولا تفریشه گفته همینه.
اون داستان طرف رب باغ، طرف میوه میخورد و صاحب باغ آمد.
صاحب باغ.
درست همین داستان مولوی. خیلی با زیبا.
چقدر زیبا اینا رو گفتن.
آره. شعرش آدم بیاد. صاحب باغ آمد و گفته ای دنی، از خدا شرمت بگو چه میکنی؟
خب
گفت از باغ خدا بنده خدا میخورد خرما که حق کردش عطا. کلن انداخت گردن خدا دوزی شو.
آره.
الان خیلی هم امروز این کارا رو میکنن.
آره.
پس به وقتش سخت اوندم بر درخت میزد از پشت و پهلو چوب سخت.
آره میزد. درخت
بست و شروع کرد به تنبیه کردنش.
آره. آره. اونجا گفت خدا خواسته باغ مال خداست. منم مال خدا هم میوه مال خداست. خب مادم میوه های خدا رو بخورم. صاحب باغ چوب زد دردش اومد گفت آخ
گفت آخر از خدا شر میبداد.
آره.
میکشه این بیگونه را زارزار. آه. گفت از چوب خدا این بندهش میزند بر پشت دیگر بنده.
آمین.
چوب حق و پشت و پهلو آن او، من غلام و آلت فرمان او.
تمام شد.
گفت توبه کردم از جبر ای عیار. اختیار است.
اختیار است. گفت توبه کردم از جبر ای عیار. اختیار است.
زیبا این داستان رو
خیلی زیبا گفته.
امروز ما الان مثلا یه نفر میاد میگه من وسواس ذهنی دارم، واقعا هم گرفتارن.
بله.
یا مثلا آب میکشه خیلی همش تو آب و باز فکر میکنه تمیز نشده، در واقع این مرض خودش به سر خودش رو
برده. عادت کرده. بسیاری از عادتهای ناجور و غیر صحیح در انسان ایجاد میشه که خود انسان با اختیار عادت در ایجاد. یعنی کار رو تکرار میکنه با اختیار، اینا عادت میشه. عادت که شد مسلط میشه بر انسان. اون وقت فکر میکنه مجبوره.
خود عادت یه جهتی هم تو
یه جهته، ولی خب میتونی عادت رو عوض کنی. آیا ببینم آیا انسانی هست که نتواند عادتش را تغییر دهد؟
نه. نه میتونه.
ولی سخت البته. در سختیش تردید ندارم. تغییر عادت بسیار سخته.
اینو به کمک نیاز دارن که
یعنی تعقل، اگه درست تعقل کنه و بداند که میتواند عادت ناپسند را تغییر دهد، این کارو نمیکنه. ببینین آقای دکتر، انسان متاسفانه خیلی متوجه این مسائل نیست. حالا بعضیا وقتی باشون صحبت میکنی، وقتی استدلالی باشون صحبت میکنی، عقلی میگه نه من وجدانم، من وجدان دارم، با وجدانم چیزا رو میفهمم. شنیدی یا نه؟
بله.
که آدم صحبت کنه استدلال کنه عقلی اینا، میگن نه نه من وجدانم میفهمه. آقای لاجانی، اینا که از وجدان صحبت میکنند و منم حرف ندارم، خب دارم وجدان داره، ازشون پرس وجدان یعنی چی؟ هیچ وقت پرسیدی اینا که از وجدان صحبت میکنند که وجدان یعنی چی یا نه؟ حالا من برشون تعریف کنم یک جمله قشنگ. وجدان آدمی عجب فراخان خاموش انسان است. فراخان خاموش چی میگم؟ یه وقتی شما با سخن حرف میزنی، دعوت میکنی، با سخن حرف میزنی با صوت، یه فراخان، فراخان میدی، اعلامیه میدی، مینویسی یا با صدا یا با بلندگو اعلام، این یه فراخان بلندگویی نوشتاریه. فراخان این صدا داره. وجدان فراخان است اما خاموشه. توجه فرمودی؟ توجه کردی؟ آه. که با بلندگو اعلام کنی خاموش نی، کتاب می‌نویسی خاموش نی، دعوت می‌کنی خاموش نی، وجدانم فراخانه ولی خاموشه. بدون اینکه حرف بر زبان بیاره شما رو فرا می‌خونه. تا اینجا درسته؟ فراخان خاموش وجدان. حالا سوال، این فراخان خاموش چی میگه؟ اگر این انسان سالم باشه و وجدان فطری درونیش فرا بخواند او را، به مکارم اخلاق دعوت میکنه. مکارم اخلاق. آقای لاریانی، شما میدونم کتاب اخلاقی زیاد خوندی، کتب اخلاقی هم ما زیاد داریم، کتب اخلاقی در اخلاق کتاب زیاد داریم، از معراج السعاده گرفته تا ایه العلوم غزالی،
اخلاق ناصری،
اخلاق اینه، کتب اخلاق در همه ادیان هم اخلاق. اخلاق چیه؟ من امروز یه آیه میخوام بخونم برای شما که معجزه قرآن رو در این آیه ببین و در همه آیات البته، اما در این آیه ببین همه مکارم اخلاق رو. این آیه کوچکی که من میخوام بخونم برای شما در این آیه خلاصه کرده. چی میفرماد آیه؟ خذ العف و امر بالعرف و عرض عن الجاهلین. شما بخونی یه بار دیگه برای من.
بله. خذ العف.
خب و امر بالعرف و عرض
عن الجاهلین،
سه کلمه است. تمام مکارم اخلاق در این سه کلمه است. حالا بگو چرا. خب خذ العف. عف یعنی چی آقای دارجان؟ عف کن،
ببخش.
ببخش اگه کی به تو ناروایی ستم کرد، ناروایی کرد، بی ادبی کرد، حتی یه حرفی، بخشش بهتره یا مقابل به مثل؟
گذشت بهتره.
گذشت بهتره. اگه یه کسی ستمی به من کرد، من متقابلا یه ستم به او بکنم یا ببخشمش، کدومش بهتره به نظر شما؟ ها؟
تعفو.
فعفو باریکلا. خذ العف
و تصففو
باریکلا. همون خذ العف خیلی خوبه. خذ العف، ببخش. انسانی تر نی؟ بخشیدن انسانی تره یا در مقابل یه چاقو تکمش کردن؟
نه، گذشت خوبه.
گذشت خوبه. خذ العف. خب و امر بالعرف یعنی چی؟ و امر بالعرف یعنی چی؟
بله،
یعنی خوبی ها رو بگو.
معروف کن خوبی ها رو.
دستور نده ها، و امر دستور نمیگه، خوبی ها رو بگو. اگه یه خوبی به ذهنته راه نمایی نمی کنی دیگران را؟ دریغ میکنی یا میگی؟
نه، باید بگیم.
باید بگی. میگوی یا نمیگوی؟ اگر بینی که نابینا و چاه هست،
خاموش بنشینی گناه.
اگر خاموش بنشینی
گناه.
گناه. یه چاهه، یه نابینا داره میره، و اگه بهش نگی میره تو چاه میفته. بهش میگی آقای نابینا اینجا چاه، یا نمیگی؟
باید بگم.
باید, باید بگی. پس این اسمش رو چه بذاریم؟
نگم گناه کردم.
این و امر بالعرف رو اینجور معنی میکنم. و امر بالعرف، نابینا داره میره اینجا، هم جلوی چاهه، بهش بگو آقا جان اینجا چاه، نرو. و امر بالعرف اینجور بهتره یا نگی بهتره؟ بگی بهتره یا نگی؟
باید واجبه.
باید بگی.
متکبر.
خب خذ العفو که گفتیم، و امر بالعرف هم اینجوری، بهش بگو آقا اینجا چاه، نرو. اون جمله آخر چی بود؟ دو تا جمله چه گفتیم؟ جمله سوم چی بود؟ و اعرض
عن الجاهلین.
اگه یه نادان عمل نادانی انجام داد در مقابل شما، من متقابلا باید نادانی کنم با او یا اعراض کنم از او؟ اعراض کردن از نادان بهتره یا درگیر شدن با نادان؟
اعراض کنیم.
با نادان ها باید درگیر شد یا اعراض کرد؟
اعراض کرد.
قرآن کریم می فرماید و اعرض عن الجاهلین
و اذا خاطبهم الجاهلون. اونجا می فرمون قالوا سلاما. اونجا
اونجا می فرمون
عباد الرحمن
اذا خاطبهم
الجاهلون و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
این یه آیه مهمتر شما خوندید.
آره،
ولی در این آیه هم بود. حالا اون که دیگه تونتر، اون آیه می فرمون سلاما بهش بگو.
آره،
اصلا سلام یعنی ما با هم دوستیم، ما دشمنی نداریم. ولی این سه جمله‌ای که من در این آیه دیدم، یک دفعه متوجه شدم تمام کتب اخلاقی که در دنیا تا کنون نوشته شده از این سه کلمه که در این آیه کوتاه شریف آمده بیرون نه. اگر انسان این سه جمله رو رعایت کنه، و امر بالعرف و عرض عن الجاهلین و تعفو عن تعفو، عفوم بکنه، عفو اعراض از جاهل و خوبی ها رو گفتم، حالا اون ندای خاموش، ندای خاموش وجدانم همینه. وجدان، فطرت سالم آدمی چی میگه؟ اینا رو میگه یا نمیگه؟
بله،
اگه سالم باشه همینا رو میگه.
این سه کلمه دیگه هم هست، خیلی زیباست. تعفو و تصفحو. عف میکنی، تصفحو یعنی نگو بار دیگه نبینمه.
آره،
اون درونت هم پاک کنه.
پاک کن. آره.
و تغفرو. اینم آره، سه کلمه عجیبیه.
آره، آره، درون تن پاک. فقط چقدر زیباست این. حالا من اسم اینجا نمیخوام ببرم، و یکی از سیاستمداران که عمدن اسمش نمیخوام ببرم، که وقتی ترک کشور شو اینا، گفت اینا که با تو ستم کردن چیکارشون میکنه؟ گفت که گذشت کردم اما فراموش نمیکنم. من اسمش نمیخوام ببرم. گفت اینا از اینا گذشت کردم اما فراموش نمیکنم. من میگم که تو که گذشت کردی،
فراموش هم بکن.
اما تصفحو که شما گفتی،
تصفحو،
فراموش هم بکن. ظاهرن ظاهرن گذشت کردی، دلت هم پاک کن. آدم دلشو پاک کنه بهتر نی؟
بله،
یه عقده تو دلش بمونه خوبه.
سوم این که تغفرو.
و تغفرو دیگه
عجیبه.
اگه در ظاهر گذشت کردی، دلت هم پاک کن تا راحت باشی. اما تو دلت نگه ندار اینو. نمیشه تو دل نگه نداشت؟
چرا؟
آره اون گفت که گذشت کردم اما فراموش نمیکنم. من دم حرف بی ربطی زد. اگه میگم گذشت کردم و فراموش کردم بهتر بود.
این مکارم اخلاقی قرآن واقعا خیلی
خیلی مهمه.
مهجور واقع شده.
خیلی
کم استفاده
میشه. کم استفاده میشه. و اگر این دقایق اخلاقی قرآن قرآن کریم مورد توجه قرار می گرفت، جامعه اصلاح میشه، خود به خود اصلاح میشه. جنگ و جدل لازم نبود. بله.
بله. استاد این جهت تو مباحث اخلاقی هم
خیلی مهمه.
کاربرد خیلی داره.
جهت هم عرض کردم اصلا قضیه ببین انسان بدون قضیه یعنی بدون جمله نمیتونه حرف بزنه و اگه نتونه حرف بزنه نمیتونه زندگی کنه. پس زندگی کردن با بیان با سخن، سخنم تو جمله است و جمله بدون جهت معنی نداره.
آفره.
پس جهت خیلی نقش داره.
گاهی حرفای ما میزنیم از اون جهتش غفلت میکنیم.
غفلت داری.
و اون تاثیر منفی میذاره.
تاثیر منفی. و ببین وقت سخن گفتن درست چقدر سخته. آقای لارجان این سخن گفتن آسان‌تره. هر کسی تون تون میتونه به زبان مادرش حرف بزنه. ولی سخن به جا گفتن، به موقع گفتن، زائد نگفتن، کمتر نگفتن، ببین چقدر سخته. شرایط سخن خیلیه. به جا بگو، در زمانش بگو، زائد نگو و کم از اون که باید بگویی هم نگو. از اون چه باید بگویی کم نگو، بیش از اون چه باید بگویی نگو، در زمان مناسب بگو و در مکان مناسب بگو. همین چهار تا شرط اگه رعایت کنی چقدر اثر داره سخن؟
خیلی.
اما ما گاهی بدون مکان، بدون زمان، بدون شرایط گفتگو حرف میزنیم. حرف زدن اگر شرایط سخن رعایت نشود، نه اینکه مفید نیست، خطرناکه. اصلا مفسده ایجاد میکنه.
بله.
خیلی سخن گفت.
انشالله تو این زمینه ها بیشتر ورود پیدا کنیم.
انشالله.
انشالله. توفیقی باشه. خیلی استفاده کردیم. خیال زلف تو پختن نه کار هر خامی است، به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. اونجا گفتیم یاد تو در خیال، اینجا حافظ میگه اصلا خیال تو هم سخته.
همینه.
تزه پختن فراتر از عطار داره. آره. جمال شخص نه چشم از تو زلف و عارض و خار، هزار نکته در این کار و بار بیداری است. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.